با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده که کالاهای ترانزیتی افغانستان از بندر کراچی و گوادر و همچنان در دیگر گذرگاه‌های مرزی متوقف ماندن میتوانند به درخواست کنندگان از هر بندر دوباره صادر شوند. وزارت تجارت پاکستان این تصمیم را پس از آن گرفت که اداره فدرال عواید این کشور یک استثنای ویژه در این زمینه را پذیرفت. پیش از این تاجران افغان گفته بودند که هزاران کانتینر کالای آنان به ارزش میلیاردها دلار تنها در بندر کراچی متوقف مانده. حکومت طالبان تا کنون در مورد تصمیم تازه وزارت تجارت پاکستان چیزی نگفته. قمندانی امنیه طالبان در قندوز دستگیری ناظر رشیدی خبرنگار محلی را تایید کرد. این قمندان در اعلامیه روز دوشنبه گفته که خانم رشیدی همراه با 4 زن دیگر در ارتباط به یک حادثه جنایی دستگیر شدند. در ادامه گفته شده که دستگیری ناظره رشیدی ربط به فعالیت رسانه‌ایش ندارد. در مورد اتهامات وارده بر او و 4 زن دیگر توضیح دادن نشده. پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته بود که طالبان ناظره رشیدی را 3 هفته گذشته دستگیر را به محل نامعلوم منتقل کردند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام متقاضیان حج برای سال آینده شمسی روز چهارشنبه یعنی امروز آغاز می شود و تا 4 دل و ادامه می یابد. این وزارت در خبرنامه گفته که از افرادی که قبلا حج فرضی ادا کردند خواسته که از ثبت نام مجدد خودداری کنند. اما در خبرنامه گفته نشده که در سال آینده چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک به مراسم حج خواهند رفت. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که حداقل 6 پلیس در شمال غرب این کشور کشته شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی جرمنی این مقام ها روز دوشنبه گفتند که جنگجویان مسلح یک موتر زیری پلیس را با وسیله انفجاری در تانک ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار دادند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که هر کشوری که با ایران داد و ستد تجارتی داشته باشد هنگام تجارت با آمریکا با تعرفه 25% روبرو خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز ترامپ در پیامی در شبکه تروت سوشیال متعلق به او نوشته که از همین لحظه هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد کند باید بر همه معاملات خود با آمریکا 25% تعرفه بپردازد. ایران سالهاست که به شدت از سوی واشنگتن تحریم شده. این در حال است که کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترامپ از بکارگیری نیروهای نظامی علیه ایرانی باک ندارد، اما به بررسی گزینه‌های دیپلماتیک نیز علاقه‌مند است. این در حال است که از روز یکشنبه از 2 به این سو اعتراضات در ایران جریان دارد. و اینکه تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا امروز فردا چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مسافه هم میرن. این بازی 50 در آستانه رقابت‌های جام بین‌المللی کرکت زیر 19 سال ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان در پایتخت نامبیا آغاز میشه. پیش از این تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمر اردگستون مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 تان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. من به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و یادگیریتان ادامه بدهین. قسمی که شاگردای عزیز حالمیا مولایی درس گذشته، در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل متراکمی بین آنها چی است دیدنش چی را تشکیل می‌ده؟ مخلوط تشکیل می‌ده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگردای عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الی 16 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای این که غلظت محلول ها چیه. زمانی که شاگردای عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگردای عزیز فرمولش را میبینیم که سی مساوی میشه N بر V و یا هم شاگردای عزیز سی مساوی میشه M بر V. در این فرمول که از شاگردای عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. M مقدار ماده منحله است و N که از شاگردای عزیز چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگردای عزیز حجم است و این زبان که از شاگردای عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگردای عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگردای عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگردای عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگردای عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگردای عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگردای عزیز عبارت است چی است؟ مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت است چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگردای عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو سال ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگردای عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگردای عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشون میده شاگردای عزیز؟ به W1. مثلا شاگردای عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه با W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. حالا اینجا شاگردای عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هیدروکساید میبینید شاگردای عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هیدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگردای عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و چی را میخواید؟ و آب را میخواید که پیدا کنیم. خب شاگردای عزیز، مقدار سدیم هیدروکساید چی بود شاگردای عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگردای عزیز سهم کتلوی سدیم هیدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میایم با چی؟ سهم کتلوی سدیم هیدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگردای عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگردای عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هیدروکساید و آب. حال شاگردای عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگردای عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاورد عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چیست؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم، اگر چی باشه؟ اندازهشان مساویر باشه. میبینیم زمانی که صفر را با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شگرده عزیز سهمی که طلبیه سودیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همینی پرموله در کار میگیریم شگرده عزیز. 500 گرم چیز شگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شگرده عزیز موجود است. و همچنان تقسیمی 500 جمع 100 میکنیم. چرا شگرده عزیز؟ بخاطر که ما مقدار امی سودیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم، میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شگرده عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شگرده عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شگرده عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقداره که از شگرده عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میشه؟ به ما سهم فیصدی کتلوی میشه. حال شگرده عزیز میاییم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شگرده عزیز محلول ها که اصلا دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مولهای ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مولهای ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شگرده عزیز مقدار مولهای ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شگرده عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5 فیصد مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم، که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شگرده عزیز فرمول اینها را که از شگرده عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شگرده عزیز فرمول میبینین، در فرمول که از شگرده عزیز CN مساوی میشه با EQ منفی G بر چی شگرده عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی G بر یا EQ منفی G بر DC متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرموله چی ظاهر پیدا کنیم. در اینجا که CN مساوی میشه با M ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شگرده عزیز؟ با EQ ضرب چی؟ EQ منفی G ضرب حجم محلول ها. حال شگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شگرده عزیز در همین مثال تنچی از شگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کیر شگرده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میگیریم و امید که مشکل پیدا نکنین، چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم و مخصم سوال است. حال شگرده عزیز میبینیم بالای غلظت تیتر، که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شگرده عزیز؟ تقسیم حجم فی بهتر محلول کنه. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرام های ماده منحل را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر امیره تقسیم کنیم برام چیل میشه غلظت دیگر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم، محلول 2 لیتر چی است شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت دیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمه که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که این غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرم ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حالا شاگرده عزیز برای از اینکه غلظت دیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت دیتر اینها را پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.12 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت است چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت است چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 2 سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنین. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه یه درسی 11 همتان در فصل 8 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگردایم، اگر کدام مشکل هم داشتین میتونین امروز باز گوش بگیرین و یاد بگیرین. ما در درس گذشته بالای الکل ها صحبت کرده بودیم. الکل ها چی بود شاگرده عزیز؟ الکل ها شاگرده عزیز به گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ هیدروکسیل به گروپ های کربن چیست شاگرده عزیز متصل باشه. به طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا به فرمول آر رابطه او اچ شناخته میشن که در اینجا شاگرده عزیز آر که از نماینده یک گروپ چیست؟ الکیل است شاگرده عزیز و اچ نماینده گروپ چیست؟ هیدروکسیل. حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها. که شاگرده عزیز، آیا شاگرده عزیز شما در باره ایتر معلومات دارین که ایتر چیست شاگرده عزیز و چیگونه ما میتونیم ایترها را به دست بیاریم؟ ایتر که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیاوی است که در آن 2 گروپ الکیل که از شاگرده عزیز با واسطه یک اتم اکسیژن به یک دیگر چی از شاگرده عزیز وصل شده است. معمولا شاگردان عزیز فرمول عمومی ایترها که از آر رابطه او رابطه آر است که در آن که از شاگرده عزیز آر که از 2 دانه شاگرده عزیز بقیه است و او که از شاگرده عزیز اتم اکسیژن است.
در کل شاگرده عزیز ما میتونیم در اینجا یک مثال در نظر بگیریم که الکل های مشتق از مولکول آب را شاگرده عزیز در نظر میگیریم. قسمی که شاگرده عزیز یک اتم هیدروژن آب را به بقیه عضوی تعویض میکنیم و الکل را حاصل میکنیم. در صورت که شاگرده عزیز هیدروژن دیگر آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه شاگرده عزیز؟ ایتر. ببینید شاگرده عزیز آب را در نظر میگیریم و اتانول را در نظر میگیریم شاگرده عزیز. زمانی که یک مولکول اتم هیدروژن آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه؟ آب حاصل میشه. و اگر شاگرده عزیز در همین جا دو اتم آن را دو هیدروژن آن را تعویض کنیم چی را به دست میاریم؟ ایتر را به دست میاریم. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری ایترها. ایترها که از شاگرده عزیز به خاطر گروپ وظیفوی اتم اکسیژن که داره شاگرده عزیز در نامگذاری معمولی معمولا شاگرده عزیز در آن شاگرده عزیز نام از آن برده نامیشه شاگرده عزیز که در اول ما میتوانیم شاگرده عزیز نام بقیه های عضوی به گروپ ایتر را شاگرده عزیز به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال آن نوشته کنیم و بعد از او شاگرده عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه کنیم. یعنی شاید چی شاگرده عزیز؟ یعنی به اساس گروپ وظیفوی ایتر به نام دای ایتایل ایتر چی شاگرده عزیز؟ دایل الکایل ایتر نامگذاری میشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا در مثال میبینیم دای میتایل ایتر. دو معاوضه چی داریم شاگرده عزیز؟ میتایل همراه چی؟ اکسیژن. به همین لحاظ برایش دای میتایل ایتر میگیم شاگرده عزیز و همچنان دای ایتایل ایتر ببینن شاگرده عزیز به خاطر که همراه اکسیژن دو دانه معاوضه ایتایل است به همین لحاظ به نام دای ایتایل ایتر میشه. در اول نام معاوضه را میگیریم که چند تا است؟ دو تا. بعد از شاگرده عزیز نام خود معاوضه را میگیریم که ایتایل است و بعد از شاگرده عزیز کلمه ایتر به آنها اضافه میکنیم. همچنان شاگرده عزیز ایترها را به اساس طریقه آیپک همچنان میتونیم نامگذاری کنیم که به اساس آن به نام الکاوکسی چی از شاگرده عزیز یاد میشه و در اینجا ما قسم آنها را نامگذاری میکنیم که بقیه کوچک را الکسی شاگرده عزیز قبول میکنیم و بقیه دیگر متصل به گروپ او را شاگرده عزیز و یا هم به گروپ او ایتر را با الکان، الکین یا الکین و غیره شاگرده عزیز چی میکنیم؟ نامگذاری. مثلا شاگرده عزیز میتوکسی میتان. ببینید شاگرده عزیز در اینجا دو دانه بقیه میتان است که با او چی؟ اکسی اضافه کردیم. مثلا میتوکسی میتان شاگرده عزیز ای توکسی ایتان دو دانه بقیه چی داره؟ ایتان و همچنان چی هست؟ میتوکسی ایتان را میتونیم به اینها اضافه کنیم. خب شاگرده عزیز ای بود نامگذاری ایترها. حال میایم شاگرده عزیز بالای خواص فیزیکی ایترها. آیا شاگرده عزیز شما درباره خواص فیزیکی ایترها معلومات دارین؟ ایترها که از شاگرده عزیز معمولاً مایعات بیرنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست. به عنوان مثال شاگرده عزیز مادای ایتر ایتر میتونیم در نظر بگیریم که یکی از رایج ترین ایترها است که در حرارت اتاق چی از شاگرده عزیز به شکل مایع موجود است. برخی از ایترها که از شاگرده عزیز سنگین تر است که در حرارت پایین تر چی از شاگرده عزیز جامد. ایترها اغلب بوی خاص و شیرینی دارد که ممکن است در برخی موارد با ویژه در دای ایتر ایترهای مشابه بوی ایترهای پزشکی یا دارویی باشه. ایترها که از شاگرده عزیز با دلیل وجود گروپ اکسیژن در ساختار خود میتونه از لحاظ قطبی به حساب بیایه اما به اندازه الکل‌ها یا آب قطبی نیستن و همین لحاظ ایترها در آب حل نمیشه یا فقط در مقدار بسیار کمی از آب چی میشه شاگرده عزیز حل میشه. و همچنان شاگرده عزیز ایترها معمولا نقطه جوش پایین تر نسبت به الکل‌ها یا هم آب داره. بین اون مثال شاگرده عزیز نقطه جوش دای ایتر ایتر 34.6 درجه است که نسبت به بسیار از الکل‌ها و ترکیبات قطبی دیگر چی از پایین تر. این ویژگی باعث میشه که ایترها در بسیار از تعاملات به عنوان چی محلل مناسب عمل کنند. ایترها معمولا شاگرده عزیز مایعات چی هستند؟ بیرنگ که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست شاگرده عزیز. و همچنان شاگرده عزیز حال میایم شاگرده عزیز بالای خواص کیمیایی ایترها. فعالیت کیمیایی ایترهای ساده نسبت به الکل‌ها چی است شاگرده عزیز؟ کمتر. رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم است و قطع آن چی است شاگرده عزیز؟ بسیار با مشکل صورت میگیرد. اترها که از شاگرده عزیز در کل اترهای ساده با داشتن خواص ضعیف القوی توسط اکسیدانت ها و تیزاب ها چی میشه؟ پارچه میشه. و رابطه اتری آنها چی میشه؟ قطع ببینین شاگرده عزیز در اینجا در مثال اتر ببینین شاگرده عزیز که با چی تعامل کرده شاگرده عزیز؟ با چیز شاگرده عزیز HX تعامل کرده که در اینجا چیز شاگرده عزیز با تیزاب های هلوجنی ما میتونیم بگیم که تعامل میکنه شاگرده عزیز و در نتیجه شاگرده عزیز چیز شاگرده رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. الکل ها که از شاگرده عزیز در نتیجه اینها که از ما میبینیم که الکل تولید میشه با اساس چی شاگرده عزیز؟ و اساسی که ما میتوانیم در آنها RHX اضافه کنیم و در نتیجه چی کنیم؟ رابطه آنها را از بین ببریم. و همچنان شاگرده عزیز ایترها که از توسط آب در محیط تیزابی چی میشه؟ هایدرولیز میشه و در نتیجه همچنان رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. ببینید در اینجا چی است؟ ایترها را با آب چی کرده شاگرده عزیز؟ هایدرولیز. در نتیجه چی است؟ رابطه آنها قطع شده. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای استحصال ایترها. معمولا شاگرده عزیز ایترها که هستن به طریقه معمولی ما میتوانیم آنها را از دی هایدروشن 2 مولکول الکل در موجودیت چی شاگرده عزیز؟ در موجودیت هایدروجن سلفیت چی شاگرده عزیز که به حیث کاتالیست در اینجا چی است موجود است میتوانیم چی کنیم؟ پتس بیاریم. زمانی که شاگرده عزیز ما در اینجا دی هایدروشن 2 مولکول الکل انجام بدیم در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ایتر. همچنان شاگرده عزیز ما میتوانیم ایترها را به طریقه ویلیامسن همچنان به دست بیاریم. در این طریقه ما میتوانیم ایتایل ایترهای متناظر و غیر متناظر را چی کنیم؟ استحصال کنیم. در این طریقه الکایل هالایت ها را با الکا اکساید های فلز چی میکنیم شاگرده عزیز؟ تعامل میکنیم و در نتیجه ایتر را چی میکنیم؟ حاصل میکنیم. خب عزیزان حالا میایم بالای دای ایتایل ایتر. آیا شاگرده عزیز در باره دای ایتایل ایتر معلومات داریم که دای ایتایل ایتر چی است؟ دای ایتایل ایتر که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول مولکولی آن چی از شاگرده عزیز؟ دای ایتایل و چی از شاگرده عزیز؟ ایتر است. در دو طرف آن بقیه های ایتایل و در مابینش چی است؟ گروپ وظیفوی ایتر است. دای ایتایل ایتر که از شاگرده عزیز یکی از رایج‌ترین و مهمترین ایترها به شمار می‌آید. این ماده که است به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خاص خود در صنایع مختلف و ویژه معمولا شاگرده عزیز در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی کاربرد بسیار زیاد دارد. دای ایتایل ایتر که از شاگرده عزیز یک مایع بیرنگ و قابل چی است؟ اشتعال است. این ماده دارای بوی خاص و شیرینی است که مشابه بوی عطرهای دارویی است. و همچنان نقطه جوش دای ایتایل ایتر حدود 34.6 درجه است که بسیار پایین تر از آب و بیشتر الکل ها است. کثافت دای ایتایل ایتر که از حدود 0.73 گرام بر سانتی متر مکعب است که از آب سبکتر است و به همین دلیل در سطح آب چی از شاگرده عزیز ایتر ها شناور. و همچنان شاگرده عزیز دای ایتایل ایتر در آب حل نمیشه و در بسیاری از محلول ها مانند الکل ها اسیتون و هیدروکربن ها به راحتی میتونه چی شوه شاگرده عزیز؟ حل شوه. خب عزیزان در خواص کیمیایی ایترها که از شاگرده عزیز دای ایتایل ایترها که از میتوانه با اسیدهای قوی مثلا شاگرده عزیز با اسید سلفوریک که از شکنه تعامل کنه و با الکل ها یا الکایل هالایت ها چی از شاگرده عزیز؟ الکایل هالایت های ایتر چی از شاگرده عزیز؟ تبدیل شوه. همچنان شاگرده عزیز در حرارت های بالا روابط ایتر که از در دای ایتایل ایتر چی میشه؟ شکسته میشه و به 2 مولکول ایتانول چی میشه؟ تبدیل. همچنان شاگرده عزیز دای ایتایل ایتر که از میتونه با هلوژن ها مانند هیدروکلوریک اسید ها یا هیدرو بوریک اسید ها چی کنه؟ تعامل کنه و در نتیجه هلوالکن ها را تولید کنه. و همچنان شاگرده عزیز در کل که از دای ایتایل هالایت ها که از شاگرده عزیز یکی از مهمترین محلول ها در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی است و به دلیل قدرت حلالیت بالا در بسیاری از مواد کیمیایی از آن برای حل کردن ترکیبات کیمیایی و استخراج مواد مختلف چی میشه؟ استفاده میشه. و همچنان شاگرده عزیز در صنایع داروسازی از دای ایتایل ایتر برای استخراج و خالص سازی ترکیبات کیمیایی چی شاگرده عزیز؟ استفاده میشه. همچنان شاگرده عزیز جای ایتال ایتر که است بسیار قابلیت انفجار کننده هم داره که در بخارات دای ایتال ایتر به دلیل اشتعال پذیری بالا میتونه و جرقه یا شعله بشده چی شوه منفجر شوه. در نهایت شاگرده عزیز دای ایتال ایتر که است به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیاوی خاص خود در بسیار از کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. خب عزیزان حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین، سوال تانی ای است که ایتر چی است شاگرده عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرده عزیز ایتر یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروه الکایل که است با وسیله یک اتم اکسیژن و یک دیگر چی شده و وصل شده. خب عزیزان حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال تن اولتان ای است که خواص کیمیایی ایترها را تشریح کنین. سوال دومتان ایتر چی است تشریح کنین. کیمیال شاگرد عزیز تشریح کنیم. خب شاگرد عزیز در درس بعدی بالای الدهاید ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی استاد اقتصاد در پوانتون و همچنان رئیس شرکت هیوات فارما به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین سیب.
تشکر جناب نظر سیب. من حمد و سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نهایت عزیز و شنونده های برنامه وزین شما.
بسیار تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوانده عزیز ما خود معرفی بکنن. بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب هاتیفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لیسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و آیان لساندو. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الی سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیوات فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیوات فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان به خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و با همی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام سینفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه سینفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان و با همدیگر دوباره دور همدیگر جمع شدیم و هر صبح خیری داریم با همدیگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدیگر شریک هستیم که یه خود از بیانگر خاطرات بسیار خوب خوش و برادری در افغانستان برسانه. و همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم، در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد. در هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستند و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده هستند برای موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستند برای از اونا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به این حساب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخم آلمان برای تمام اساتید پایه‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود، پروگرام ما هم بسیار فشرده. بلاخره در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالب نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بوده. و در کشور ترکیه هم چون زمانی که ما به در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی که هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملیه در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودن به دورهای ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودن به دورهای دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می شد تا اینکه تعدادی استادایی که به لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و به همین ترتیب فارقای امتحان کنکور در هر ولایت از اول نمره تا دوم نمره 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیترتر بیاموزن که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیه کرده بود که ما هم خوشبختانه یکی از جمله کسایی بودم که بعد همی پروگرام به ترکیه معرفی شدم و با پوهنتون یلدریم بایزید معرفی شدم. چون پوهنتون یلدریم بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتاً بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این ساله با صفت اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواست که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدا به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای اون ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالهای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوز هم این موضوع هست؟ این برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم علی حضرت و به همین ترتیب تا زمان شهید داوود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت میشناختن و میتونستن که اینا در صورت که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام برساندن شامل پروگرام های ماستری و پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات افغانستان بوجود اومد به خصوص بعد از سال 1357 این روابط از هرهی رفت الا سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجدداً از پوهنتون رور بخون به صورت خاص که از طریق دیاده از طرف دفتر دیاده تنظیم می شود پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزهی ها پوهنزه اقتصاد در سراسر افغانستان بود. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یک از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوهنتون رور بوده داشتن که افغانستان تشریف آوردن و اونا گفتند که چون مدت جرمن ها با پروگرام تحصیلی افغانستان ارتباط نداشتن و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لیسانس افغانستان قبول بکنیم. به لحاظ پروگرام های آموزشی اپگریدینگ برای پوهنزه های اقتصاد افغانستان آماده ساختن. این مرحله اول پوهنتون کابل، پوهنتون هرات، پوهنتون مزار شریف و پوهنتون جلال آباد چهار پوهنتون. از هر پوهنتون 3 تا 4 نفر استاد معرفی شده بود. یا خوشبختانه پوهنتون هرات نسبتی که استادا اکثرا جوان بودند و علاقمند تحصیل بودند پوهنتون هرات از فرصت استفاده کرد تعداد 9 نفر از استادای جوان پوهنزه اقتصاد به دوره اپگرید معرفی کردند. ما از سال 2004 الا سال 2008 4 ماه جرمنی می آمدیم دوره لیسانس می آموختیم، یعنی ای 4 ماهه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شود، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آموختیم، برای ما درس داده می شود و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شود. در صورتی که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکیت داده بشد. مجموعی این سرتیفیکیت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکیت می بود. 8 سرتیفیکیت به اصطلاح نشان قبولی دوره لیسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکیت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوهنتون رور بخون فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین. سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادیه اروپا دنبال میکنند. سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارد، چون همیشه اینا باید که اما معیارات ایتالیا اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اسناد تحصیلی از اینا از طرف ایتالیا اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لیسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد شد گفتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کم صحبت کنیم با متخصصین. بفرمایید.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از دو بخش، یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. ایواد فارما که جناب شما فرمودین یکی از شرکت‌های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد میکردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار میدادیم و شرکت های طرف و معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشته. از جمله تا امروز هم 3 یا 4 امکانی از کشور ترکیه به صورت نصری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورسم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از هندوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با هم دیگر در بخش تولیدی و در بخش توریدی فعالیت داریم. در بخش تولیدی کمپنی که ما داریم کمپنی سیروم سازی ملی شفا است. کمپنی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اینا قرار میده. در پهلو از آمپول مخدر و همچنین انواع سوریج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک احصایه در دست دارین یا یک احصایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول با چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه؟ تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکردن که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در او سطح قرار نگرفته که بتونه دوار در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، به خصوص به از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تهیه می شد و مطبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در او زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتن که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کنه. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظرم این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسایی کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم می تونستیم یا هر شخص دیگه هم می تونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه، خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از او اعداد و ارقام در نظر بگیم. و نظر ما در کل ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشه.
یکی خب همو بستلای ما شما همه چیز به اساس اسناد ایسای گیری میشه، چقدر وارد شد و چقدر صادر شد. اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتا یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا امی 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا، چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد، مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرز اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد. شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد، چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در این قسمت هیچ اعداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلام خان، از طریق بنادر، متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم مرز نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما و شما میگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. ولی هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه، باید که ثبت و راجستر اداره دوا و غذا افغانستان باشه، معینیت دوا و غذای افغانستان باشه، و هم باید که در معینیت محترم دوا و غذای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که همراه دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی رو در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه؟ چی فکر میکنین، چی معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت. طوری که من هفته پیشتر خودم ریاست ممنوعیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپنی‌های تولیدی دارویی خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است. ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید، در قسمت دوایی طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره، نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن. مواد دارویی توسط کمپنی های بزرگ اروپایی و آسیایی تولید میشه که افغانستان هم یکی از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است. مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپنی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپنی های توانمند هستند. که تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بی از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذای افغانستان به دست بیاره و این کمپنی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی میلی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره فابریکه است و خوشبختانه فابریکه سیروم سازی ملی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد. خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که به کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 سنتینر بار سال به کشور عراق صادرات داشته باشد. به همین ترتیب فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه گذارای فابریکه سونو فارما. فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذار ایجاد شده، یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره، نه تنها که در بازار افغانستان فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. و همین ترتیب کمپنی پریل، کمپنی لایت پریل که میگن، و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف نو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی جی داره. همچنین کمپنی تی جی ال دو هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا هم تونستن سرتیفیکیت جی ان پی رو به دست بیاره و در حدود 16 فابریکه دیگه فعلا تحت بررسی جی ان پی قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جی ان پی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جی ان پی رو به دست بیارن. فعلا بازار افغانستان، بازار تولید دارو در افغانستان بازار بسیار خوبه و کمپنیا و سرمایه گذارا با جدیت تمام کار میکنن و همه خوشبختانه یک انگیزه بسیار مثبت و انگیزه بسیار خوب دارن که باید یک محصول با کیفیت تولید کنن. محصولاتی که کیفیت نداشته باشه از طرف وزارت محترم صحت عامه به هیچ عنوان اجازه عرضه با بازار افغانستان داده نمیشه.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، این مواد خام ادویه میگن در افغانستان زیاد است، به طور مثال همین شیرین بویه و هنگ و مثلا یک وقت چوب رویان میگفتیم، اونا صادر میشه به خارج، در حالی که اگر اینقدر کمپانی های زیاد موجود است، شما خودتان اقتصاددان هم هستین، چرا اینقدر کمپانی ها دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمی کنن که بتانن در ساحه پروسس امی مواد خام هم سرمایه گذاری بکنن؟
ما مواد خام داریم، مواد خام زراعتی داریم، به این مواد خام زراعتی تکنولوژی بسیار بالا و هم تخصص بسیار عالی میخواه که تا مواد ابتدایی تبدیل و مواد خام صنعتی بشه. در این بخش ما با شما هم‌عقیده هستم که به خاطر از اینکه اگر افغانستان بخواهه که دوای با کیفیت داشته باشه و با مقدار لازم دوا تولید بکنه و همچنین یک سیاست بیرونگرا داشته باشه که ما در افغانستان تولید میکنیم و به خارج کشور صادر کرده بتانیم، ما به یک کوپراتیف بفرمودی شما نیاز داریم که در قسمت واردات مواد خام با کیفیت اینا تخصص پیدا بکنند و مواد خام با کیفیت از کشورهای اروپایی و از کمپنی‌های معتبر و سیایی تهیه بکنند و به دسترس تولید کنندگان قرار بدن. یعنی همیشه تولید کننده دسترسی با مواد خام با کیفیت داشته باشه.
بله بسیار جا تشکر دکتر سلطان احمد ترکی، رئیس شرکت توریدی به نام هیواد فرما.
ممنون شما، خدا حافظ.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، کن ساقی مجلس سر مینای دگر، گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر، مست و خرابم مست و خرابم من بی قرارم، ساقی زیبا بگیر دستم که مستم، ساقی زیبا
شب تو برو جای دیگر من با